خیلی سپاسگزارم فریبرز غریب، کارشناس ورزشی رادیو فردا، همراه ما بودید در این مجله.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 7:30 بعد از ظهر هست در ایران و شما همراه ما هستید با مجله شامگاهی. دعوت میکنم در آغاز بخش دوم این مجله شامگاهی رادیو فردا بریم با هم دوباره مروری بکنیم بر آخرین خبرها از ایران و جهان، این بار با همکارم حسن جعفری که به ما پیوسته در استودیوی خبر. آقای جعفری سلام.
سلام بر شما و عصر شنوندگان رادیو فردا بخیر. فعالان مخالف دولت سوریه میگویند در حمله یک هواپیمای جنگ دولتی ساختمانی در شمال حلب دست کم 18 نفر کشته شدند. ناظران حقوق بشر سوریه نیز گفتند چند زن و کودک در میان کشته شدگان بودند. هنوز هیچ منبع مستقلی تعداد کشته شدگان روز دوشنبه در حلب را تایید نکرده است، اما گروه ناظران حقوق بشر که مقر آن در لندن است به خبرگزاری ها گفته که حدود 5000 نفر در درگیری ها در ماه اوت مرداد ماه در سوریه کشته شدند. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه روز دوشنبه به اسرائیل هشدار داد که حمله نظامی به تأسیسات هسته‌ای ایران ممکن است بی‌حاصل باشد. وزیر خارجه فرانسه به یکی از شبکه‌های داخلی تلویزیون این کشور گفت که به شدت مخالف دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است، اما فکر می‌کند اگر اسرائیل به ایران حمله کند، تهران خود را قربانی ماجرا نشان می‌دهد و این حمله بی‌اثر خواهد ماند. به گزارش اسوسییتد پرس، ایران امروز برای نخستین بار رهبر یک کشور خارجی را به دیدار تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم در نتنز برد. تلویزیون دولتی ایران گزارش داد که رئیس جمهوری مغولستان در بازدید از تأسیسات نتنز از همه قسمت‌های این تأسیسات بازدید کرده و از اون نقل شده است که ممکن است در کشورهای دیگر موفق به دیدن چنین مراکز حساسی نشود. تلویزیون دولتی ایران همچنین از رئیس جمهوری مغولستان نقل کرده که او در این دیدار متوجه شده که غنی‌سازی اورانیوم ایران مصارف صلح‌آمیز دارد. اتاق بازرگانی افغانستان میگوید درخواست آمریکا برای توقف تجارت با ایران را نمیپذیرد و تاکید کرده که اجرای تحریم‌های آمریکا علیه ایران وضعیت اقتصاد بحران‌زده فعلی افغانستان را بدتر خواهد کرد. به گزارش رویترز، یک هیئت وزارت خزانه‌داری آمریکا هفته گذشته با مقام‌های بانک مرکزی، مدیران بانک‌های خصوصی و سایر بخش‌های اقتصادی افغانستان دیدار کرد و خواسته بود با شرکت‌هایی که هدف تحریم‌های غرب قرار گرفته‌اند معامله نکند. غلام حسین محسنی اجرایی، سخنگوی قوه قضاییه، در نشست خبری امروز به خبرنگاران گفت که در پرونده سعید مرتضوی دیوان عدالت اداری حکم خود را به وزیر کار اعلام کرده، اما اطلاع ندارد که وزیر کار اقدامی برای اجرای این حکم انجام داده یا خیر. محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری پیشتر گفته بود که این دیوان رأی بر عزل سعید مرتضوی از ریاست صندوق تامین اجتماعی داده و این رأی لازم الاجراست. و خبر آخرین که خبرگزاری فارس از ابلاغ حکم مهافرید امیرخسروی متهم اصلی پرونده فساد بزرگ مالی خبر داد. بر اساس این گزارش، رئیس دادگاه انقلاب صبح امروز حکم متهم اصلی این پرونده را به غلامعلی ریاحی وکیل او ابلاغ کرده است. خانم ایدرین؟
خیلی سپاسگزارم. حسن جعفری بود با آخرین خبرها از ایران و جهان. 7:33 هست به وقت ایران. حال نوبت میرسه به برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک که کاریست از همکارم مهرداد قاسم‌فر، برنامه فرهنگی رادیو فرداست و میدونید که هر بار به یکی از تازه های حوزه نشر در ایران میپردازه مهرداد قاسم‌فر. این بار با علی قنبری از شاعران ایرانی گپ و گفتی داشته در نمای دور نمای نزدیک. با هم نمای دور نمای نزدیک رو میشنویم. من پیش از اون با شما خداحافظی میکنم.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام. در برنامه دیگه از مجله نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب با من مهرداد قاسم‌فر همراه خواهید بود. در این برنامه مرور چند خبر و حضور مهمان ویژه این هفته رو خواهیم داشت. مهمان ویژه ما علی قنبری، شاعر ساکن تهران خواهد بود، شاعری با شعرهای متفاوت. و اما خبرها.
یک
به گزارش سایت خبری ایلنا، افزایش هر روزه قیمت کاغذ صنعت نشر رو در آستانه ورشکستگی قرار داده و بسیاری از ناشران تیراژهای خودشون رو به حداقل رسوندن. مدیر نشر فرهنگ معاصر به این سایت خبری گفته که قیمت کاغذ در ایران روزانه و حتی ساعت به ساعت افزایش پیدا میکنه، به طوری که ظرف مدتی کمتر از 8 ماه قیمت کاغذ 3 برابر شده. نشر سالس واقعی در خیابان کریم خان زند جشنواره تابستانی امسالش رو با تخفیف 10-40% کتب و محصولات فرهنگیش از روز چهارشنبه تا پایان شهریور ماه برگزار میکنه. چهره‌هایی مثل احمد رضا احمدی و مسعود کیمیایی هم در این جشنواره با مخاطبانشون دیدار خواهند کرد. هفتاد خورشیدی یکی از مهمترین دهه‌های تولید و بحث و رونق هنر شعر در 3 دهه اخیر ایران بوده. یکی از پایه‌های این مباحث همواره پیرامون شعری بود که خودش رو مبتنی بر آموزه‌های پست مدرن میدونه. شعری که معنا گریزه و زبان محور، قطعیت رو رد میکنه و شیفته دستکاری در نحو زبان شعریه. و البته آموزه‌های زبانشناسان و فلاسفه‌ای مثل رولان بارت، سوسور، لوی استروس و لاکان و از این دست متفکران غربی رو دستمایه مباحث تئوریک خودش میدونه. یکی از دلبستگان این سبک شعر علی قنبریه، شاعر و منتقد جنوبی که 3 مجموعه شعرش رو همین ماه گذشته منتشر کرد با عنوان 1 ساعت 100 با مارک وستند باچ. در ادامه بخشی از یک شعر بلند این مجموعه رو با صدای شاعر بشنوید و بعد گفتگوی ما.
از اطلاع به یک آغوش عمومی می ترسم، بگو پرد شدم به کجاهات، کول پشتی از شاک زمین می گذاری، رگها و گلویت را، تو را که مصریست. قدم هایم داد می زنند، پیتکو پیتکو، منظور نر پیاده می شود، این همه تیک تاک می گریزند از مزمور تو با تجیبند پدر. ذهن اجارهی و اسمی دو هجایی به دلایلم می رسند، به زودی یک گل، اصرار میکنم به دیروز، به تویی که از دست عمه افتاد و شکست، من ندوشیزه میخواستم و کجایی آزمودن را. متافیزیک لحاظ میشود با دیاسپام و علی مشرف به تو، اشتیاقم به مدیحه سادهی میرسد بدون ویراست. از هر پشت پنجره عکس میگیری تو، نه بلوغ میخواهی نه بلاغت، مکس میکنم در فهوای کی، لیستی از اندوه شخصیم به بزرگ را می رود و مرور می کند به تالت بیا بیا را. بر می گردم به لاشم، صمیمیتم پدر می شود، عمق آغوش ذکر می شود هر غروب بعد از لطفاً یک قهوه ترک.
آنچه که شنیدید بخشی از یک شعر بلند مجموعه شعر علی قنبری با عنوان 1 ساعت 100 با مارک وستند باچ بود که اخیراً در تهران منتشر شده. خب خوش آمد میگم برای حضور در برنامه نمای دور نمای نزدیک، و قبل از هر چیز به شنوندگان این برنامه بگو که تم و مایه اصلی این کتاب چیه؟ عشق، جامعه، سیاست، نجوای درونی، اندوه یا چه چیزی واقعا؟
ممنونم مهراد عزیز. عرض شود که در واقع ملغمه از همه اینها، یعنی همه اینها به صورت موزاییک‌وار تو شعرش ظاهر میشه و عین زندگی واقعی، همون زندگی روزمره که آدما میرن و روزشون رو شروع میکنن و علاوه ذهنی و عینی درگیر همه این دغدغه‌ها میشن.
تو شعر خودت رو چی میدونی؟ پست مدرن؟
از شبت که آره در واقع یه جور شعر پست مدرنه، ولی خب من خب مداد خیلی با این سوال خیلی روبرو شدم که این چی هست. یعنی وقتی خیلی جا میرم شعر میخونم و میگن اینا یعنی چی، خب چی هست؟ یعنی مردم دوست دارن از حوزه حرف بزنین که در واقع در حوزه شناختشون باشه و اونو بشناسن. همیشه باید یه چیزی بگی. خب اما این شعر دغدغش در واقع چه گفتن نیست، بلکه چطور گفتن هست. یعنی من سعی میکنم در واقع یه جوری شعرمو پیش ببرم که هر کس بتونه هر تعبیری داشته باشه و یه وجه کاملا دموکراتیک داره و مخاطبش برخورد میکنه و معناشو میسازه.
یعنی در واقع مخاطب رو دخالت میدی توی ساخت نهایی شعر.
دقیقاً چون چه گفتن در واقع دغدغه من نیست، چطور گفتن دغدغه من. یعنی من خودم خیلی بیشتر درگیر صناعت هستم در واقع تا اون شعر حسی، چطور گفتن و نه چه گفتن.
اون چیزی که در غرب به خصوص پست مدرن رو مورد نقد قرار داد، از جمله مثلا شعر پست مدرن رو تا حد زیادی حاشیه‌نشین کرد در یکی دو دهه اخیر، این بود که این بحث مطرح میشه که شعر و داستان یه هنر، در فارسی بهش میگیم هنر بیانی، بنابراین در یک هنر ذاتن بیانی چرا بایستی کلمات رو به قصد ساختار شکنی در کنار هم بگذاریم به نوعی که مفهوم معنا که هدف زبان و کلماتن در نهایت بگریزه از متن. میدونی به همین دلیل بود که شعر معناگریز از همون اولین تجربهش توی غرب تبش نشست.
ببینید خب اولا اینکه ما تصورمون واقعا از معنا چیه، یعنی در واقع ما بعضی موقع فکر میکنیم معنا یه چیز از پیش موجوده و ما باید در مورد اون حرف بزنیم. در واقع معنا رو ما میسازیم، معنا چیزی هست که ما برداشت میکنیم، معنا یه چیز از پیش موجود نیست. بخاطر همین اتفاقا من خیلی سعی میکنم پرهیز کنم از وجه سورئالیسم، ولی وقتی مثلا من میگم منظور من دور فرشته ات میچرخد، در واقع میتونی ازش معنا مستفاد بکنی و معنا لزوما یک چیز بیانگرانی بیرونی نیست.
خب این استدلال شعر زبان محوره، ولی تجربه شعر معناگریز در دو دهه گذشته در کشور ما بیشتر معطوف به زبان بوده، یعنی سعی شده ساختار زبانی شعر در هم شکسته بشه تا از دل اوی عدم قطعیتی ارائه بشه، نه به تجربه فرم‌های تازه. آیا فکر می‌کنی که وقتش رسیده باشه که شعر ما برای پیدا کردن جهان‌های تازه سعی کنه که فرم‌های تازه رو در درون خودش تجربه بکنه، نه زبان رو از ماهیت ظاهری خودش خارج بکنه و او رو بشکنه؟
مراجع من کاملا با نظرت موافقم، اما از این زاویه نگاه میکنم. ببین مشکلی که تو دو دهه ما داشتیم، شعر زبانی ما بنا تکنیکی که در واقع به مساوی یک کار زبانی ازش استفاده میشد، جابجایی نحوی تو یک جمله بود. ما شعر خیلی از شاعران در واقع زبانی رو وقتی نگاه میکنیم میبینیم که خیلی شبیه به هم هستن. به نظر من به خاطر فقدان تکنیک هست. در واقع همنشینی این عناصر مهمه، همنشینی جملات. تو میتونی جملهای خیلی ساده ای داشته باشی اما کارت کاملا زبانی باشه. در واقع اساسا کار شعر زبانی به نظر من شعری هست که خود زبان ابژه کاره، خود شعر ابژه کاره و نه چیزی بیرون از شعر. یعنی خود شعر به صورت پروژه هستش.
یعنی در واقع اون چیزی که پیشنهاد میکنی به مخاطب خودت، او رو دعوت نمیکنی برای اینکه مفهوم تازه‌ای رو به او ارائه بدی، بلکه به او میگی به بازی که من در زبان و در کلمه در این شعرها انجام دادم توجه کن و از او لذت ببر.
آره دقیقاً، به هر حال بخشی از کار بازیه. ولی خب میشه واقعا الگوهای متفاوتی از کار پست مدرن داشته، که بازی، یکی معماوارگی، یکی سیاه نویسی. اما خب دو رویکرد کاملا متمایز وجود داره در مورد این شعر پست مدرن. یکی همون چیزی که تو گفتی، اون حرکت‌های فوق مدرن هست که میتونه به اون سمت بره، ما میگیم اصلا این کارها ادامه کارهای مدرنه. و یکی هم اینه که از اون شعری که میخواد شکاف بین هنر و زندگی رو کم بکنه، در واقع یک جوری به نظر من شعر میخواد به مصرف بورژوازی برسونه.
خب یه تعریضی هم به این استدلال وارد میشه که اگر اون شعر در پی ارضای نیازهای به اصطلاح طبقه بورژوازی جامعه هست، این شعر هم در پی ارضای نیازهای طبقه نخبه بسیار اندک جامعه هست.
واقعا مرزها وجود دارن. ببینید مثلا فرض کن تو جامعه ما امر فرهنگی از امر اجتماعی جدا افتاده، بنابر این یک سری در واقع شعر حالا تحت عنوانش ساده نویسی، یه شعری که خودشو میخواد بیاد یه جوری به مصرف برسونه. ولی من حالا چرا من این کارو میکنم؟ من واقعا به مثابه یک شاعر، من میگم شعر تنها جاییه که تو رابطه کالا سرمایه ضعیفه. ببین مثلا فرض کن توی سینما رابطه کالا و سرمایه خیلی قویه، شما اگه بخوای فیلم تولید بکنی بعد از سرمایه خیلی زیادی تاثیر کار بکنی، اما تو شعر اینجوری نیست. چون رابطه کالا سرمایه کم رنگه، تنها محمل تجربه گرایی و کار اکسپریمنت ها به نظر من شعره. فکر کنم تمام دنیا اینجوری، یعنی شعر تنها جایی که تجربه گرایی خیلی محل بروز داره تا مثلا سینما، تا هنرهایی که هزینه زیادی باید صرفش بکنیم. مثلا برای خود من واقعا به مصرف نگاه نمی کنم، من اون وجه تولیدی برام مهمه.
خب من فهم کنم که ما باید واقع بین باشیم و از بحران مخاطب صحبت بکنیم، اگرچه ایده اینو رد میکنم، ولی این یک واقعیتی است. آیا نگران نیستی که شعری که مینویسی گستره محدود و اندک مخاطبای شعر رو باز هم کمتر بکنه و این گستره رو بیشتر از دست بدی خودت به عنوان یک شاعر؟
همیشه اینجوری بوده. هنر آوانگارد تأخیر فاز داره، تأخیر فاز زمانی داره، با جوایز ادبی، با ناشرهای قدرتمند، با اقبال عمومی. ولی خب تاریخ ادبیات، من به این اعتقاد دارم مرداجان، خیلی از نظر من مهمه، تاریخ ادبیات تاریخ آوانگارد. آدمایی که در واقع آوانگارد بودن معمولا مصرفی دارن توی دوره و حذف میشن و میرن. تاریخ هنر این تاریخ آوانگارد.
گفتگوی من بود با علی قنبری، شاعر ساکن تهران. با من مهرداد قاسم‌فر در برنامه نمای دور نمای نزدیک همراه بودید. تا هفته بعد.